شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 29 اسفند ماه 1403 خورشیدی برابر با 19 ماه مارس سال 2025 میلادی است. سلام گرم به یکایک که شما عزیزان در این واپسین ساعت این سال کهنه و به امید اینکه سالی بهتر از این در انتظارتون باشه. الهی روانشاد هستم و در آخرین جنگ خبری تحلیلی 22 سال 403 با گزارش‌ها و گفتگوهای از این دست با شما خواهم بود. افشاگری حسن روحانی در مورد فرستاده شدن مردی که 19 سال در ایران مخفی بود به لبنان. رسانه‌های ایران میگویند منظورش ابراهیم المقصل است.
چیزی که شاهدین یک مهندسی سیاسی است، نه یک وضعیت حقوقی، برای اینکه بتونن بویژه در این نارضایتی‌های اقتصادی که به وجود اومده ببرن به سمتی که اردوغان رقیبی در انتخاباتی که زود هنگام خواهد بود نداشته باشه.
صدالت البته آنچه که شنیدید مربوط به این بود که پلیس ترکیه شهردار استانبول و بیش از 100 تن دیگر را از جمله جمعی از روزنامه‌نگاران و بازرگانان و غیره را روز چهارشنبه دستگیر کرد. و اما بازگردیم به این که افشاگری حسن روحانی در مورد فرستاده شدن مردی که 19 سال در ایران مخفی بود به لبنان. رسانه‌های ایران البته می‌گویند که منظورش ابراهیم المقصل بوده.
چیزی که مشترک بود درش همه گذاشا این بود که احمد ابراهیم مقصل حامل گذرنامه و تابعیت جمهوری اسلامی ایران بود که دستگیر شد و بعد از دستگیری به عربستان سعودی منتقل شد که بعد از اون خبرهاش قطع شد و مشخص نیست سرنوشتش در عربستان سعودی چه بوده و چه هست.
و ما تلاش‌های روزافزون حکومت ایران برای فاصله گرفتن مردم کشور از سنت‌ها و آیین‌های کهن خود. و ما پیش از همه اینها اجازه بدید که سری بزنیم به همکارم هومن عسگری که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو بر عهده داشته.
سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در یادداشتی در شبکه اجتماعی متعلق به خود موسوم به تروث سوشال نوشت گزارش‌های دریافتی حاکی از کاهش میزان حمایت کلی و حجم تجهیزات ارسالی ایران برای حوثی هاست. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که ایران باید بیدرنگ ارسال این منابع را متوقف کند و حوثی ها را به حال خود بگذارد که سریعتر شکست بخورند و از بین بروند. حوثی ها از گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی است و رئیس جمهور آمریکا دو روز پیش از این تهدید کرده بود که ایران را در قبال هر گونه حمله آتی حوثی ها مسئول خواهد دانست. آقای ترامپ نسبت به عواقب وخیم این حمایت برای ایران هشدار داده است. جمهوری اسلامی گروه حوثی ها را که اخیراً به فهرست سازمان های تروریستی ایالات متحده بازگشت، بخشی از محور مقاومت شامل گروه های نیابتی خود در منطقه می داند. 27 تشکل رسانه‌ای بین المللی با انتشار بیانیه مشترکی حمایت خود را از روزنامه نگاران صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد اعلام کردند. این تشکل ها در بیانیه خود خواستار حفاظت از گزارشگران و دستندرکاران رسانه های شاغل در سازمان رسانه های آمریکا از سوی دولت این کشور شدند. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، انجمن قلم آمریکا و مرکز پولیتزر از جمله تشکل‌های امضا کننده این بیانیه هستند. در بخشی از این بیانیه آمده برای بیش از 80 سال رسانه‌های تحت پوشش سازمان رسانه‌های آمریکا از قبیل صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نقشی حیاتی در اطلاع رسانی به مخاطبانی داشتند که تحت حکومت‌های اقتدارگرا زندگی می‌کنند. امضا کنندگان این بیانیه تصریح کردند که حذف این رسانه‌ها ضربه‌ای بزرگ به آزادی مطبوعات و هدیه‌ای به دیکتاتورها در سراسر جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز 24 اسفند یک فرمان اجرایی امضا کرد که بر اساس آن فعالیت 7 آژانس فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده به شدت محدود می‌شود. ساعتی بعد اعلام شد کمک مالی رسانه‌های تحت پوشش این سازمان از جمله رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی از آن است، قطع شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت مکالمه تلفنی بسیار خوبی با ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی اش داشته است. به نوشته او این گفتگو یک ساعت طول کشید. درباره مفاد گفتگوی ترامپ و زلنسکی گزارشی منتشر نشده. این گفتگو یک روز بعد از آن انجام شد که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی خود توافق کردند که روند پایان جنگ اوکراین با آتش‌بس محدودی آغاز شود. بر این اساس مقرر شد که طی این آتش‌بس روسیه و اوکراین حمله به زیرساخت‌ها و بخش‌های انرژی یکدیگر را متوقف کنند. با این حال روز چهارشنبه رئیس جمهور اوکراین گفت تنها چند ساعت پس از این توافق روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین حمله کرد. روزنامه جروزالم پست روز چهارشنبه به نقل از دو منبع آگاه نوشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نامه خود خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضرب العجلی دو ماهه برای رسیدن به توافق هسته‌ای با تهران اعلام کرده است. وبسایت اکسیوس هم روز چهارشنبه این خبر را منتشر کرده. اواسط اسفند ماه آقای ترامپ از ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود. رئیس جمهور آمریکا درباره محتوای این نامه گفته بود: گفتم امیدوارم مذاکره کنید چون برای ایران خیلی بهتر است. بر اساس تأکید دونالد ترامپ مسئله ایران دو راه حل دارد، راه حل نظامی یا صلح، و او به دنبال جنگ نیست و مذاکره و صلح را ترجیح می دهد. بعد از تحویل نامه رئیس جمهور آمریکا به مقام های ایرانی، علی خامنه ای دست کم در سه مورد انجام مذاکره با دولت کنونی آمریکا را رد کرد. آقای خامنه ای تأکید کرد که با دولت های به تعبیر او قلدر مذاکره نمی کنیم.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مومنه عسکری می شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید
و سپاسگزاریم از این همراهی همیشگیتون. بشنوید که حسن روحانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و همچنین رئیس جمهوری اسبق ایران در گفتگوی با روزنامه ایران گفته که چند توطئه اجرا کردند که برجام شکسته شود. در کویت خانه ای را که پر از اسلحه بود لو دادند، فردی را که 19 سال در ایران مخفی بود فرستادند به لبنان و آنجا دستگیر شد، به عبری نوشتند ما می‌خواهیم اسرائیل را نابود کنیم و بالاخره سفارت عربستان را اشغال کردند. هرچند حسن روحانی به نام فردی که 19 سال در ایران مخفی شده بود اشاره ای نکرد، اما رسانه‌های ایران او را احمد ابراهیم المقصل معرفی کردن. اما احمد ابراهیم المقصل که بود؟ بشنویم از ایلیا جزایری خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا.
احمد ابراهیم المقصل کسی هست که به عنوان فرمانده حزب الله حجاز شناخته میشه. فردی است از شیعیان عربستان سعودی که متهم است به دست داشتن در چندین عملیات انفجاری و ترور در عربستان سعودی در دهه‌های 80 و 90 قرن گذشته. اما مهمترین چیزی که آقای المقصل درش متهم است انفجار سال 1996 سکونتگاه نیروهای آمریکایی در الخبر عربستان سعودی هست. انفجاری که در اون دست کم 19 تفنگدار نیروی هوایی آمریکا کشته شدند. بیش از 370 نفر هم زخمی شدن که زخمی ها علاوه بر آمریکایی ها از افراد دارای تابعیت های مختلف بودند. بعد از این رویداد آمریکا این فرد رو تحت تعقیب قرار داد و 5 میلیون دلار برای دستگیر اون جایزه تعیین کرد تا بعد از 19 سال در بیروت پایتخت لبنان در طریق عملیات امنیتی و اطلاعاتی احمد ابراهیم المقصل دستگیر شد. بعد از اون دیگه خبرهایی ازش منتشر نشد. احمد ابراهیم المقصل بنا بر گزارشی که همون موقع منتشر شد با رادیو فردا هم مخابره کرد دستگیریش خبرهای متفاوتی از مکان دستگیریش بود. بعضی ها میگن که در فرودگاه بیروت دستگیر شد بعد از اینکه از ایران به لبنان رسید. بعضی ها میگن در خیابان الحمراء بیروت پایتخت لبنان دستگیر شد. اما چیزی که مشترک بود درش همه گزارش‌ها این بود که احمد ابراهیم مقصل حامل گذرنامه و تابعیت جمهوری اسلامی ایران بود که دستگیر شد و بعد از دستگیری به عربستان سعودی منتقل شد که بعد از اون خبرهاش قطع شد و مشخص نیست سرنوشتش در عربستان سعودی چه بوده و چه هست.
ایلیا، آیا برای نخستین بار هست که یک مقام رسمی ایران تایید میکنه که احمد ابراهیم المقصل 19 سال رو در ایران سپری کرده؟
الهه بعضی که دستگیر شد احمد ابراهیم المقصل، خب خیلی سوال ها پیش اومد که کجا بود تا این 19 سال که تحت تعقیب هم عربستان سعودی بود هم تحت تعقیب ایالات متحده آمریکا بود که کجا حضور داشت؟ آیا در لبنان بود؟ آیا در عراق بود؟ آیا در کشورهای دیگه بود؟ همه مطمئن بودن خب تابعیت ایران رو گرفته و گذرنامه ایران رو گرفته، اما اینکه کجا بود رو برای
اولین بار هست که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران، البته بدون که اسمی ازش به نام ببره، تایید میکنه که این 19 سال در ایران مخفی بود.
ایلیا، بعد از اینکه المغسل وارد لبنان شد، بازداشت شد و پاسپورتش و پروازش ایرانی بود، واکنش مقامات عربستان چه بود؟ آیا صرف اینکه المغسل 19 سال در ایران مخفی بود، تایید این ماجرا هم بود که از سوی ایران انفجار الخبر رو انجام داده، یا فقط در ایران مخفی شده بود؟
الهی، خب اون موقع که این اتفاق افتاد زمانی بود که روابط میان ایران و عربستان سعودی در بدترین وضعیتش بود و بسیار روابط خصمانه داشت ایران و عربستان سعودی و مقامات عربستان سعودی همواره داشتن تأکید میکردن که جمهوری اسلامی ایران دست داشت در بسیار از اتفاقات امنیتی که در این کشور روی داده، دست داره در دخالت های که در کشور عربی خلیج فارس میکنه. این اتهام ها وجود داشت و بعد از دستگیری المغسل، خب مقامات عربستان سعودی این دستگیری و اینکه آقای المغسل گذرنامه ایرانی داشت رو مهر تاییدی میدونستن برای تمام سخنانشون در طی سالهای گذشته و اتهاماتی که علیه جمهوری اسلامی و مقامهاش داشتن اعلام میکردن و در دوباره سخن میگفتن.
ایلیا، چرا ایران همیشه نقش خودش در انفجار الخبر و کشته شدن 19 نیروی نظامی آمریکا و زخمی شدن صدها نفر رو منکر شده و حتی حضور المغسل رو هم در ایران انکار میکرد؟
خب جمهوری اسلامی طی بیش از 14 گذشته همواره دست داشتنش به درسه از حوادثی که داشت متهم هست رد کرده، حتی اونهایی که شواهدی مبنی بر دست داشتنش وجود داره و داشته. اما در مورد الخبر، خب این اتفاق که در سال 1996 روی داد باعث یک سری تحولات سیاسی در منطقه بود. بعد از انفجار الخبر، اینطور که مقام‌های عربستان سعودی در سال‌های اخیر تنش میان ریاض و تهران گفتن، بعد از اون انفجار بود که مقام‌های آمریکایی به دنبال اون بودن که تحقیقات نشون بده کدام طرف عامل انفجار خبر بوده و دست به اقدام حتی نظامی بزن علیهش. مقام‌های عربستان سعودی به این نتیجه رسیده بودن که جمهوری اسلامی پشت پرده این انفجار بود، اما به نظر می‌رسه که جنگ در منطقه رو نمی‌خواستن. برای همین توافقنامه امنیتی که بین ایران و عربستان سعودی منعقد شد بعد از اون انفجار، بخشش به همین زمینه ارتباط داشت که ایران دیگر دست به عملیات یا اقدام و دخالت در عربستان سعودی نخواهد زد. خب این اگر نشون داده میشد به طور رسمی که جمهوری اسلامی دست داشت در آن حمله یا حتی المغسل در ایران هست، میتونست باعث واکنش مستقیم آمریکا باشه علیه جمهوری اسلامی در اون سالها که میتونست همه منطقه رو به آشوب بکشه. چیزی بود که خب عربستان سعودی نمیخواست، چیزی بود که در توافقنامه میان ریاض و تهران هم برش تاکید شده بود. خب ایران نمیخواست که به طور مستقیم مورد حمله یا حتی تحریم‌های شدیدی که ممکن بود علیش اعمال بشه قرار بگیره در اون سالها.
در نهایت ایلیا، در همان زمان مخالفان حزب الله میگفتن ایران المغسل رو قربانی کرد تا توافق برجام رو بتونه بدون مخالفت عربستان به نتیجه برسونه، اما امروز حسن روحانی میگه این توطئه ای بود که المغسل رو به لبنان بفرستن تا دستگیرش کنن و برجام و توافق رو برهم بزنن.
بله، خب این روایت جدیدی هست که آقای روحانی مطرح میکنه. بعد از اینکه المغسل در لبنان دستگیر شد، بسیار صحبت از این شد که جمهوری اسلامی این کارو کرده که میخواسته این پرونده میانه خوش و عربستان سعودی رو ببنده تا عربستان سعودی به مخالفتاش با توافق برجام ادامه نده. اما اینطور که آقای روحانی میگه ماجرا برعکس بود. بسیاری که مخالف برجام بودن میخواستن مهر تاییدی بزنن برای اینکه جمهوری اسلامی دست داشت در انفجار خبر تا بتونن جلوی توافق برجام رو بگیرن.
احمد ابراهیم المغسل که بود؟ از ایلیا جزائری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا، در مورد جزئیات این مسئله میشنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و اما پلیس ترکیه صبح امروز چهارشنبه شهردار استانبول و بیش از 100 تن دیگر را بازداشت کرده. اکرم امام اغلو که از رقبای جدی و کلیدی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شمار میره، به فساد و ارتباط با شبکه‌های تروریستی متهم شده. شهردار استانبول در آستانه بازداشت در پیامی تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که ما با یک دیکتاتوری روبرو هستیم، اما بدانید که من کوتاه نخواهم آمد. اکرم امام اغلو دولت ترکیه را به غصب اراده مردم متهم کرده. رادیو فردا با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مسائل ترکیه، در این رابطه گفتگو کرده و در مورد آنچه در ترکیه در جریانه از او پرسیده.
امروز
صبح ساعت 6:15 به وقت محلی پلیس استانبول 106 نفر رو در این شهر دستگیر کرد که بخشی از اونها اتهامشون همدستی در ترور و فساد مالی بود، که مهمترین شخصیتی که دستگیر شده اکرم امام‌اغلو شهردار استانبوله. بعد از اینکه این دستگیری ها اتفاق افتاد، شاهد این بودیم که برخی از روزنامه نگاران رو هم دستگیر کردن که مهمترین چهره شون شخصی است به نام اسماعیل سایماس که یک پرونده باز داشت، ولی از اونجایی که چهره تاثیرگذاری در سوشال مدیای ترکیه بود او رو هم دستگیر کردن. همزمان با اینکه این اتفاقات میافتاد، فرمانداری استانبول 4 روز اعلام کرد انجام هر گونه تجمعی در استان استانبول ممنوع و بعضی از ایستگاه‌های مترو و جاده‌ها رو منع رفت و آمد اعلام کرد. و بعد در استانبول هم ما شاهد این هستیم که پهنای باند خیلی کم شده و دسترسی به اینستاگرام و توییتر بسیار برای شهروندان ترکیه به ویژه در استانبول محدود شده. در پی این اتفاقات، عده‌ای از طرفداران اکرم امام‌اغلو در برخی از جاده‌های این شهر تجمع برگزار کردن و قراره که به درخواست حزب جمهوری خواه خلق ساعت 8:30 به وقت محلی هم یک تجمع گسترده‌ای در مقابل شهرداری استانبول برقرار بشه.
آقای محمد، اتهاماتی که به شهردار استانبول وارد شده از دیدگاه شما تا چه حد باورپذیر هستند؟
در مجموع به 106 نفری که دستگیر شدند، 10 اتهام و به شخص اکرم امام‌اغلو تا امروز 5 اتهام، ولی در این دستگیری 2 اتهام عمده زده شده. که یکی از این اتهام‌های به جز آنچه که ما امروز شاهدیم دیروز بود که گفتند که در نقل و انتقال دانشگاهی که انجام داده مدرک دانشگاهیش نامعتبره و مدرک که سال 1990 گرفته. امروز هم به خاطر در همدستی در ترور به این اتهام دستگیر شده. دلیلش انجام گفتگوهایی با گروه‌های کرد بوده که همزمان با دولت ترکیه شروع کرد برای اینکه در شهر استانبول بتونه یک وضعیت پایدارتری رو به وجود بیاره، با گروه‌های مختلف کرد گفتگو کنه. ولی دولت با وجود اینکه خودش همچین اقدامی رو انجام داده و با طرف کرد گفتگو کرده، امروز داره امام‌اغلو رو متهم میکنه. یکی از اتهام‌های دیگه امام‌اغلو فساد هست، با وجود اینکه خود امام‌اغلو در سال‌های گذشته چندین پرونده فساد از دوره‌ای که حزب عدالت توسعه در شهرداری استانبول بودن رو کرده و بهش رسیدگی نشده، امروز حزب عدالت توسعه مدعی است که اکرم امام‌اغلو هم فسادهای بیشماری رو انجام داده و به زودی منتشر خواهند کرد لیستی از فسادها رو. تا الان که با هم صحبت میکنیم، یکی از مواردش اینه که در میزان دارایی‌های خودش دقت نداشته و آمدانه اونها رو کمتر از میزانی که به واقع داره عنوان کرد.
آقای محمد، در ترکیه ظاهراً این یک داستان دنباله‌دار هست و چند سالی یک بار هزاران نفر بازداشت میشن و به زندان میفتن با اتهامات مختلف. تصور میکنید ارتباط این بار با بارهای گذشته چه هست؟ آیا ربطی به انتخابات در ترکیه که ظاهراً این بار قرار زود هنگام برگزار بشه داره؟
یکی از تحلیلگران ترکیه و کسانی که سالها سیاست ورزی کردن این کشور معتقدن که یکی از حربه‌های حزب حاکم ترکیه اینه که به صورت توده‌ای بیاد و افراد رو دستگیر کنه. ما بین سالهای 2007 و 2013 چیزی نزدیک 500 نفر رو دستگیر کردن به جرم اینکه در مخالفت با دولت اقداماتی رو انجام میدادن. به همون جرم چند سال بعد، یعنی بین سالهای 2013 تا 2015، چیزی نزدیک 300 نفر دیگه دستگیر شدن. سال 2016 به خاطر کودتا چیزی نزدیک 50,000 نفر بازداشت شدن. و همین 2 سال پیش هم در جریانی که به عنوان جریان وکلا شناخته شده بود، علیه 1500 وکیل اتهام صادر شد که باز در اونجا هم چیز نزدیک 300 نفر دستگیر شدند. خب این اقدام ها یک فضای ترس گسترده ای رو داره در ترکیه به وجود میاره، چنان که در دفعات قبل هم آورد و همه رقیبان دولت مستقر رو در یک بحرانی قرار میده که اونها باید اقدامی انجام بدن ولی قدرت انجام کاری رو ندارن. این گونه حزب عدالت توسعه تونسته که خودش رو بالاتر از دیگر رقبا جلوه بده.
آقای محمد، با این تحلیلی که شما کردید، پرسش اینه که ترکیه به کدام سو می رود با این حساب؟
میشه شاید 3 تا سناریوی همزمان برای این وضعیتی که امروز شاهدیم در نظر گرفت. یکی این که خب اکرم امام‌اغلو به عنوان شهردار استانبول، کسی که مهمترین شهر ترکیه رو تونسته از دست حزب عدالت توسعه در بیاره، مهمترین رقیب اردوغان هم بود. دارند این رقیب رو از سیاست حذف میکنند، چون به ویژه معاودت در ترور یا همدستی در ترور یکی از جرم‌هایی است که در ترکیه باعث خواهد شد که حتی شهردار بودن اکرم اماموغلو زیر سوال بره و تعویض بشه با یک قیمی که خود دولت تعیین خواهد کرد. این گونه او هم از صحنه شهری استانبول حذف خواهد شد، هم از صحنه سیاسی. و خب ما چیزی که شاهدیم یک مهندسی سیاسی است، نه یک وضعیت حقوقی، برای اینکه بتونند یک فضای جدیدی رو به ویژه در این نارضایتی های اقتصادی که در میان مردم ترکیه به وجود آمده شکل بدن و اون رو ببرن به سمتی که اردوغان رقیبی در انتخاباتی که شما هم اشاره کردید زود هنگام خواهد بود نداشته باشه.
پلیس ترکیه، شهردار استانبول و بیش از 100 تن دیگر از جمله شماری از روزنامه‌نگاران و بازرگانان و غیره را روز چهارشنبه دستگیر کرد. عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مسائل ترکیه، به پرسش‌های رادیو فردا در مورد آنچه در حال حاضر در ترکیه در جریان است پاسخ می‌داد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از اونه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده موسوم به USGAM به خاطر جلوگیری از پرداخت بودجه‌اش شکایت کرده است. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده موسوم به USAGM به خاطر جلوگیری از تخصیص بودجه‌اش به دادگاه شکایت کرد. این رسانه همچنین از کری لیک و ویکتور مورالس به دلیل قطع بودجه رادیو اروپای آزاد نیز شکایت کرده است. آقای مورالس، مدیرعامل موقت سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده و خانم لیک نیز مشاور اوست که می‌گوید اختیارات مدیرعامل موقت به وی تفویض شده است. رادیو اروپای آزاد در بیانیه‌ای گفت این شکایت نشان می‌دهد که عدم تخصیص بودجه‌ای که کنگره تصویب کرده نقض قوانین فدرال است، از جمله قانون اساسی ایالات متحده که به کنگره قدرت انحصاری در زمینه هزینه‌های فدرال می‌دهد. استیو کیپس، رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت اکنون زمان واگذاری میدان به تبلیغات و سانسور دشمنان آمریکا نیست. ما معتقدیم که قانون طرف ماست و جشن مرگ ما توسط مستبدان در سراسر جهان زود هنگام است. این شکایت پس از آن صورت می‌گیرد که مدیریت رادیو اروپای آزاد پیشتر در بیانیه رسمی اقدام سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده در قطع بودجه این رسانه را غیرقانونی و نقض قانون اساسی آمریکا توصیف کرد. بر اساس مصوبه کنگره آمریکا حدود 140 میلیون دلار باید توسط این سازمان در اختیار رادیو اروپای آزاد قرار بگیرد، ولی نهاد یاد شده از اختصاص این بودجه جلوگیری کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز 24 اسفند یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن فعالیت 7 آژانس فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده باید به شدت محدود شود. ساعتی پس از انتشار این فرمان، رسانه‌ها نامه‌ای از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده به امضای کری لیک، مشاور مدیرعامل موقت را منتشر کردند که در آن اعلام شده بود کمک مالی تایید شده توسط کنگره به رادیو اروپای آزاد قطع شده است. رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در واکنش به قطع بودجه این رسانه گفته بود که این اقدام هدیه‌ای بزرگ به دشمنان آمریکاست. او افزوده بود آیت الله های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و مینسک مرگ رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بعد از 75 سال را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی تر و آمریکا را ضعیف تر می کند. در حالی که رسانه های دولتی چین، ایران و روسیه از قطع بودجه رسانه هایی چون رادیو اروپای آزاد، صدای آمریکا و رادیو آسیای
شورای آزاد ابراز خوشحالی کردند، شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بسیاری از نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ها و همچنین رسانه‌های بین‌المللی حمایت خود را از ادامه فعالیت رسانه‌های دولتی آمریکا اعلام کردند.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و همچنین بشنوید که هزاران سند ویرایش و سانسور نشده مرتبط با حادثه ترور جان اف کندی 35 رئیس جمهوری آمریکا منتشر شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی در مبارزات انتخاباتیش وعده داده بود که همه این اسناد را از طبقه بندی خارج خواهد کرد. حالا او کمتر از 2 ماه پس از بازگشت به کاخ سفید به این وعده خود عمل کرد. همکارم کامبیز کرامتی گزارشی دارد در این رابطه.
هزاران سند ویرایش و سانسور نشده مربوط به حادثه ترور جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا در روز جمعه 22 نوامبر 1963 مطابق با اول آذر ماه 1342 منتشر شد. دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش وعده داده بود که همه این اسناد را از طبقه بندی خارج خواهد کرد. حالا کمتر از 2 ماه پس از بازگشت به کاخ سفید به این وعده عمل کرده است. شامگاه سه‌شنبه 28 اسفند ماه نزدیک به 2200 پرونده شامل بیش از 63000 صفحه سند روی وبسایت اداره اسناد و آرشیو ملی ایالات متحده در دسترس عموم قرار گرفت. بخش عمده اسناد آرشیو ملی در این زمینه شامل بیش از 6 میلیون صفحه متن، عکس، فیلم، صدا و مدل‌ها و ماکت‌های مرتبط با قتل رئیس جمهور اسبق آمریکا پیشتر منتشر شده بودند. رئیس جمهور آمریکا در نخستین روزهای بازگشت به کاخ سفید با صدور فرمانی اجرایی از مدیر اطلاعات ملی و دادستان کل کشور خواسته بود برنامه‌ای را برای انتشار این اسناد و همینطور باقی‌مانده اسناد فدرال مربوط به ترور سناتور رابرت اف کندی و دکتر مارتین لوتر کینگ در سال 1968 تدوین کنند. اشتیاق زیادی برای فهمیدن جزئیات حادثه ترور جان اف کندی وجود دارد، موضوعی که طی سال‌ها به تئوری‌های توطئه هم دامن زده است. در روز جمعه 22 نوامبر 1963 جان اف کندی رئیس جمهور دموکرات وقت آمریکا که به همراه همسرش ژاکلین سوار بر یک لیموزین روباز از میان مستقبلین در دالاس تگزاس عبور می‌کرد هدف چند گلوله قرار گرفت و کشته شد. پلیس لی هاروی اوزوالد 24 ساله را که ظاهراً از طبقه ششم ساختمان یک مدرسه رئیس جمهور را هدف قرار داده بود بازداشت کرد، اما تنها 2 روز بعد جک روبی صاحب یک باشگاه شبانه اوزوالد را در جریان انتقال از زندان به قتل رساند. 1 سال پس از حادثه، کمیسیون وارن که از سوی لیندن جانسون رئیس جمهور بعدی آمریکا برای تحقیق در مورد این ترور تشکیل شده بود، اعلام کرد که اوزوالد به تنهایی عمل کرده بوده و نشانه‌ای از یک توطئه به دست نیامده است. این نتیجه گیری اما نتوانست همه را قانع کند و مانع از انتشار تئوری‌های توطئه در طول دهه‌های بعدی شود. در اوایل دهه 90 دولت فدرال دستور داد که همه اسناد مربوط به ترور جان اف کندی در یک مجموعه واحد جمع‌آوری شده و در سازمان اسناد و آرشیو ملی ایالات متحده نگهداری شوند. مقرر شده بود که این مجموعه تا سال 2017 گشوده و عمومی شود و رؤسای جمهور هم از استثناء قائل شدن در مورد این اسناد منع شده بودند. دونالد ترامپ که در سال 2017 برای اولین بار به ریاست جمهوری رسید، وعده داده بود که مجوز انتشار همه اسناد باقی‌مانده را صادر می‌کند. اما در نهایت برخی مدارک را با این استدلال که ممکن است به امنیت ملی آسیب بزنند همچنان در حالت طبقه بندی شده نگه داشت. در دوره ریاست جمهوری جو بایدن هم بخش دیگری از این اسناد منتشر شد، اما همچنان تعدادی از آنها از دسترس عمومی خارج نگه داشته شده بودند. محققان تخمین می‌زدند که هنوز حدود 3000 پرونده یا به طور کامل و یا جزئی منتشر نشده باشند، اما ماه پیش FBI اعلام کرد که حدود 2400 سند تازه را کشف کرده است. این نهاد امنیتی تاکید کرد که در حال انتقال این اسناد جدید به آرشیو ملی است تا در مسیر انتشار عمومی قرار بگیرند. برخی از اسنادی که پیش از این منتشر شده بودند تصویری از عملکرد نهادهای امنیتی حول و حوش زمان حادثه ارائه می‌دهند، مثل مکاتبات سازمان CIA و یادداشت‌هایی درباره تماس اوزوالد با سفارت‌های اتحاد شوروی و کوبا در مکزیکو سیتی، آن هم تنها چند هفته قبل از حادثه. لی هاروی اوزوالد که سابقه خدمت در هنگ تفنگداران دریایی آمریکا را هم داشت، پیشتر به اتحاد شوروی فرار کرده بود، اما مدتی بعد به تگزاس بازگشته بود. در یکی از یادداشت‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، جزئیات تماس تلفنی اوزوالد با سفارت شوروی در مکزیکو سیتی نقل شده، از جمله اینکه برای سفر به شوروی درخواست ویزا کرده بود. اوزوالد به سفارت کوبا هم سر زده بوده، ظاهراً برای دریافت ویزای این کشور و سپس انتظار در هاوانا برای صدور و دریافت ویزای اتحاد شوروی. او سپس در روز 3 اکتبر حدود 7 هفته پیش از ترور کندی سوار بر خودروی شخصی با عبور از گذرگاه مرزی به تگزاس بازگشته بود. در یادداشتی دیگر به تاریخ 1 روز پس از ترور جان اف کندی آمده که بر اساس شنود 1 تماس تلفنی در مکزیکو سیتی، اوسوالد در زمان حضورش در سفارت شوروی در ماه سپتامبر با 1 مأمور یا رابط کاگبه هم تماس داشته است. انتشار این اسناد صرف نظر از ارائه جزئیاتی پیرامون حادثه ترور به درک پژوهشگران از وضعیت در دوران جنگ سرد هم کمک زیادی کرده است. پژوهشگرانی که حالا امیدوارند با انتشار مدارک تازه پاسخ برخی از دیگر سوالات خود را هم به دست آورند.
از کامبیز کرامتی میشنیدیم. عزیزان، مایل هستیم که از شما هم بشنویم. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 همیشه میتونید دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. هرچه میکنید بکنید، اما خاموش نمونید. صدای خودتون رو به گوش جهان برسونید. ساعت 22:30 است و وقت اونه که بریم و خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی خودش نوشت که مکالمه تلفنی بسیار خوبی با ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش داشته. به نوشته او این گفتگو 1 ساعت به طول انجامیده. درباره مفاد گفتگوی ترامپ و زلنسکی اما گزارشی منتشر نشده. و باز هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یادداشتی باز در شبکه اجتماعی متعلق به خودش نوشته که گزارش‌های دریافتی حاکی از کاهش میزان حمایت کلی و حجم تجهیزات ارسالی ایران برای حوثی‌هاست. او تاکید کرده که ایران باید بیدرنگ ارسال این منابع رو متوقف کنه و حوثی‌ها را به حال خودشون بگذاره که سریع‌تر شکست بخورند و از بین بروند. حوثی‌ها از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی است و رئیس جمهوری آمریکا 2 روز پیش از این تهدید کرده بود که ایران رو در قبال هر گونه حمله آتی حوثی‌ها مسئول خواهد دانست. آقای ترامپ نسبت به عواقب وخیم این حمایت برای ایران هم هشدار داده. 27 تشکل رسانه‌ای بین المللی با انتشار بیانیه مشترکی حمایت خودشون را از روزنامه نگاران صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد اعلام کردند. این تشکل ها در بیانیه خود خواستار حفاظت از گزارشگران و دست‌اندرکاران رسانه‌های شاغل در سازمان رسانه‌های آمریکا از سوی دولت این کشور شدند. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، انجمن قلم آمریکا و مرکز پولیتزر از جمله تشکل‌های امضا کننده این بیانیه هستند. در بخشی از این بیانیه آمده که برای بیش از 80 سال رسانه‌های تحت پوشش سازمان رسانه‌های آمریکا از قبیل صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نقشی حیاتی در اطلاع رسانی به مخاطبانی داشتند که تحت حکومت‌های اقتدارگر زندگی می‌کنند. روزنامه جروزالم پست روز چهارشنبه به نقل از 2 منبع آگاه نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نامه خودش خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضرب العجلی 2 ماهه برای رسیدن به توافق هسته‌ای با تهران اعلام کرده. وبسایت خبری اکسیوس هم روز چهارشنبه این خبر را منتشر کرده. اواسط اسفند آقای ترامپ از ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود. رئیس جمهوری آمریکا درباره محتوای این نامه گفته بود: گفتم امیدوارم مذاکره کنید چون برای ایران خیلی بهتر است. بر اساس تاکید دونالد ترامپ مسئله ایران 2 راه حل دارد. راه حل نظامی یا صلح و او به دنبال جنگ نیست و مذاکره و صلح را ترجیح می‌دهد. روز چهارشنبه قیمت طلا در بازارهای جهانی به 3049 دلار در هر اونس رسید که رکورد جدیدی در سال جاری به شمار می‌رود. هر اونس برابر است با 28 گرم و 34 صدم. در 6 سال گذشته بهای طلا بیش از 35% افزایش یافته. رسانه‌های بین‌المللی وضع تعرفه‌ها از طرف دونالد ترامپ و افت ارزش بازارهای جهانی بورس رو از جمله دلایل اصلی جهش قیمت دلار ذکر کردند. و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته توقف ابلاغ قانون موسوم به عفاف و حجاب به دلیل انجام اصلاحات مد نظر دولت است. او روز سه‌شنبه گفت که دولت مسعود پزشکیان در برخی مباحث مربوط به این قانون اشکالاتی رو میبینه که قرار پس از اعلام به مجلس برای اصلاح اون تصمیم گیری بشه.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما ساعتی بیشتر به سال تحویل نمونده و در حالی نوروز از راه میرسه که بسیاری از اعضای خانواده بزرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان در انتظار آمدن عزیزانشان به مرخصی های کوتاه مدت هستند تا بلکه شاید بتونن چند روزی رو در کنار هم باشن، فرصتی که نصیب بسیاری از زندانیان نمی شود. این خانواده ها چگونه به استقبال بهار و نوروز می روند؟ در همین رابطه با نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر گفتگویی داشتیم که نه تنها خودش تجربه سالها زندان رو داره، بلکه امروز همسرش رضا خندان، فعال مدنی، در زندان اوین در حبس است.
رضا از 3 ماه پیش به دلیل تولید پیکسل هایی که روی اون نوشته شده بود من به حجاب اجباری اعتراض دارم، برای اجرای حکمی که غیرقانونی هست بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. از اون زمان ما همگی شرایط سختی رو پشت سر گذاشتیم در این 3 ماه. من فقط 1 بار اولین جلسه موفق به ملاقات شدم، همچنین پسرم نیما، دخترم که از سفر برای ملاقات با پدرش آمده بود موفق به دیدار با پدرش نشد، مهراوه. و شرایطی که رضا نگهداری میشه در بند 8، از روز اولی که رفت شرایط بسیار بدی بود که مجبور شد برای بهبود نسبی دست به اعتصاب غذا زد و در روزهای اخیر به من گفت که تقریبا با همه مرخصی ها و درخواست هایی که اصولا باید شب عید شرایط زندانی رو بهبود بدن مخالفت شده و نهایتا رضا با خواسته آزادی زندانیان سیاسی از 3 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده.
خانم ستوده، چگونه است این وضعیتی که در آستانه نوروز در زندان شکل میگیره؟ ما تک و توک این ور اون ور در برخی زندان ها از جمله مثلا در اوین یا لاکان دیدیم خیلی محدود تعدادی خصوصا از زندانیان زن موفق شدند که مرخصی بگیرند، اما بسیاری از خانواده ها چشم انتظار موندند و عزیزانشون به مرخصی نیامدند. روند چگونه است؟ آیا تجربه شما خودتون در زندان چی میگه که این روزهای منتهی به نوروز چگونه میگذره در زندان و چه حالیه برای زندانیان در داخل زندان برای اینکه بتونن به این مرخصی بیان؟
روزهای داخل زندان به ویژه در ایام نوروز بسیار سنگین و دلگیر هست، به دلیل اینکه ما در واقع به طور سنتی تحویل سال نومون در ایام نوروز اتفاق میفته و این رو فرد زندانی در حالی که محبوس هست تجربه میکنه، تجربه تلخ و گزنده ایه. به هر حال در یک مواردی با مرخصی زندانیان موافقت میشد، این کاملا به نوعی سلیقه‌ای با زندانیان رفتار میشد تا حکومت و دستگاه قضایی نشون بده که کاملا در این زمینه خودش هست که تصمیم میگیره. در واقع باید بگم که از هیچ قاعده مشخص و معلومی پیروی نمیکرد، جز یک مورد در زمانی که همگیری کرونا سال 98 اتفاق افتاده بود. در اون سال خب با مرخصی زندانیان کمی گسترده تر موافقت شد، ولی غیر از اون به ویژه به دلیل اینکه اصولاً تمایل حاکمیت به این هست که عید نوروز محو بشه از تاریخ کشورمون، غالباً آزادی ها و عفوها و مرخصی ها در عید فطر به زندانیان به ویژه سیاسی داده می شد.
شما به عنوان خانواده یک زندانی سیاسی، خودتون حالا اون وضعیت در زندانه، خودتون به عنوان یک خانواده زندانی سیاسی در بیرون از زندان چه کار می کنید در این روزها؟ من برام جالبه بدونم که شما آماده نوروز می شید، هفت‌سین می چینید، چه کار می کنید در این روزها؟
بله حتما ما در خونه هفت‌سین می‌چینیم، ولی اجازه بدید که به شما بگم همونطور که رضا هم شش تا عید نوروز رو خانواده بچه‌ها و رضا زمانی که من اون داخل بودم گذروندن. بعضی از اون سالها رو به مرخصی می آمدم در حالی که می دونستیم همه ما بعد از اتمام تعطیلات باید دوباره به زندان برگردم و حالا این بار از یه برعکس شده. این بار من باید بیرون نوروز رو حفظ کنم و رضا هم اون داخل با دوستان دیگرش باید نوروز رو حفظ کنه. نوروز اون چیزیه که اون رشته فرهنگیه که همه ما رو به هم پیوند میده. ما اون داخل هم بودیم، سعی میکردیم نوروز رو حفظ کنیم، سعی میکردیم هفت‌سین بچینیم، سعی میکردیم سال نو رو به هم تبریک بگیم و این رشته فرهنگی رو بین خودمون، این گفتگوی مشترک رو بین خودمون زنده نگه داریم. بنابراین بله ما این کار رو میکنیم، هرچند که مثل سالهای قبل، مثل سالهای همین دو سه سال اخیر که دختران و پسران جوان زیادی رو از دست دادیم، ولی نوروز رو حفظ کردیم با یاد اونها. امروز هم هرچند شاد نباشیم ولی ظاهر نو شدن طبیعت رو جشن میگیریم
و فکر میکنم که این یک داستان مشترک شما و بسیاری از خانواده های زندانیان سیاسی است. فکر میکنم احتمالاً منتظر دید و بازدید های نوروزی میان این طیف از شهروندان ایرانی هم خواهید بود، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. متاسفانه زندان به جزء لاینفکی از زندگی ایرانیان تبدیل شده و این اون چیزی نیست که ایرانیان و هیچ شهروندی دنبالش باشه. انسان ها میخوان زندگیشونو داشته باشن، ولی متاسفانه زندان به بخشی از زندگی ایرانیان تبدیل شده که این تأسف باره.
نوروز در حالی از راه میرسد که بسیاری از اعضای خانواده بزرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان در انتظار آمدن عزیزانشان به مرخصی های کوتاه مدت هستند. از نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن ایران میشنیدیم. و ما هر سال که از انقلاب سال 57 میگذره، حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرن و برخی از روحانیون از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از این آیین‌های کهن به عنوان آیین‌های ضد اسلام یاد میکنن. در سال‌های اخیر برخی از روحانیون با نفوذ در جمهوری اسلامی تلاش کردند تا شماری از مناسبت‌های مذهبی رو به جای عید نوروز جشن بگیرن. هرچند که تاکنون تلاشی ناکام بوده، اما برجسته کردن مناسبت‌های مذهبی با گرفتن جشن و چراغانی کردن خیابان‌ها و پخش شربت و شیرینی از جمله کارهایی بوده که اونها انجام دادن. اما مردم ایران با همه مشکلات اقتصادی که دارن جشن نوروز رو گرامی می‌دارن و این آیین باستانی رو ارج می‌نهند. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
جمهوری اسلامی که آمد هر روز تلاش کرد تاریخ گذشته را محو کند، اگر آن تاریخ با جشن و رقص و تاریخ باستان همراه بود. برای حاکمان اسلامی هویت ایرانی از زمانی شروع می شد که تاریخ و شیوه آن را خودشان نوشته باشند. روحانیون که در سال 57 قدرت را به دست گرفتند و روی فرهنگ باستان ایران خط قرمز کشیدند. برای آنها نوروز باستانی هم باید کمرنگ می شد. سالها بعد آیت الله خامنه ای در مشهد و در سال 77 گفت نوروز باستانی نوروزش خوب است اما باستانیش بد است، زیرا نوروز جشنی در خدمت حکومت‌های استبدادی قبل از اسلام بود.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی ها عید نوروز را دوست می‌داریم، اون را جشن می‌گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد میکند این جور برخورد میکند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست، مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد.
حتی برخی از روحانیون پا را از ادب و فرهنگ فراتر گذاشته و نوروز را جشن گاو و خر دانستند که علف میخورند و جنبه عقلانی ندارد. صدای آیت الله محسن حسینی تهرانی:
نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنه. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم اینا.
روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی یا برخی از مناسبت‌های مذهبی مانند عید قدیر یا عید فطر را به جای عید نوروز یا دیگر مناسبت‌های باستانی و ملی مانند مهرگان جشن بگیرند. علی اکبر رائفی پور، سخنران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی:
ما بی ارزه این، اینقدر غیرت نداریم. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنیم خودمونو که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهارم میشه تابستون. ما به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید چی شده؟ یعنی اصل عید ما عید قدیر بود. شهر رو بریزید به هم، نورافشانیاتون رو بذارید برای قدیر.
حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان، میگوید اگر مقام های جمهوری اسلامی قدرت و توانش را داشتند قطعا نوروز را از رسمیت میانداختند، زیرا سنت ها و آیین های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود میدانند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه‌ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون می‌بینند.
حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند، تلاش ناکامی که با وجود همه صداهایی که از تریبون‌های رسمی علیه آیین‌های کهن پخش می‌کنند توجهی از سوی بیشتر ایرانیان دریافت نمی‌کنند. آیت الله احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در سال 91:
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهیست. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
ایرانیان با زنده نگه داشتن نوروز باستانی به دنبال حفظ هویت ملی خود در مقابل حاکمیتی هستند که میخواهد همه اینها را محو و نابود کند. هر چقدر حاکمیت فشارها و امکانات مادی و غیر مادی پیدا و پنهان آورد تا جشنها و نوروز باستانی ایرانیان را کمرنگ کند، اما مردم نگذاشتند این آیین‌های باستانی محو شود. چه کم و چه زیاد، چه در فقر و تنگ دستی و چه در دوران غم و شادی، حتی اگر دخترانی که بدون حجاب خودشان را به شکل حاجی فیروز در بیاورند، در خیابان برقصند، به مردم و آبرین حس خوب بدهند و در نهایت هم بازداشت شوند.
مردم ایران با همه مشکلات اقتصادی که دارن جشن نوروز رو گرامی می‌دارن و این آیین کهن رو ارج می‌نهند. گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد. و هم عزیزان، تصاویری که از چهارشنبه سوری امسال در ایران منتشر شده چهره متفاوت از سالهای پیش، به ویژه دهه‌های اولیه روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی رو به نمایش گذاشته. حکومتی که با ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها سال‌هاست که تلاش کرده این آیین سنتی رو با خرافه خوانی کمرنگ بکنه. فرشته قاضی از رادیو فردا نگاهی کرده به مراسم چهارشنبه سوری که شامگاه گذشته در ایران برگزار شد.
ایران شب گذشته به مناسبت چهارشنبه سوری نورباران بود و در شهرها و مناطق مختلف کشور این مراسم جشن گرفته شد. زردی من از تو، سرخی تو از من. مردم مثل هر سال از روی آتش پریدند و همین جمله معروف را زمزمه کردند. در غروب آخرین سه‌شنبه سال در آستانه نوروز در یکی از آیین‌های سنتی ایرانیان. از اکباتان تهران، تا تبریز، رش در شمال ایران، و خراسان. تصاویر رقص و شادی مردم در اطراف آتش و همراه با ترقه بازی در شهرهای مختلف ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. همراه با تصاویری از مراسم قاشق زنی، یکی از قدیمی ترین آداب سنتی چهارشنبه سوری و یادآور جشن‌های آیینی ایران باستان که در آن افراد با پوشاندن چهره خود کاسه و قاشق به دست گرفته به در خانه‌ها می‌روند و میزبانان هم با ریختن آجیل و شیرینی در کاسه‌های آنها این سنت را پاس می‌دارند. نشانه‌ای از امید، همبستگی و طلب برکت برای سال جدید. چهارشنبه سوری امسال مصادف با ماه رمضان بود و همزمان گزارشهایی از کمتر شدن قدرت خرید مردم به دلیل وضعیت اقتصادی ایران منتشر شده. با این حال اما تصاویری که از چهارشنبه سوری امسال منتشر شده، حضور گسترده تر مردم و چهره‌ای متفاوت از سالهای پیشین به خصوص دهه‌های اولیه روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. حکومتی که با ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها سالها تلاش کرده این آیین سنتی را با خرافه خواندن آن کم رنگ کند. همین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته و رو آوردن مردم و جوانان به وسایل و ترقه‌های غیر استاندارد و ناایمن در بسیاری مواقع دستساز برای آتشبازی، هر ساله به مصدومیت و حتی مرگ تعداد قابل توجهی از ایرانیان آن هم در آستانه عید نوروز منجر شده است. امسال هم به گفته رئیس سازمان اورژانس ایران دست کم 15 نفر در سراسر کشور بر اثر حوادث ناشی از مراسم چهارشنبه سوری جان باخته و صدها تن هم مصدوم شدند. جعفر میادفر همچنین از 172 مورد قطع عضو و 933 مورد آسیب چشمی خبر داده و گفته در تهران دست کم 4 دستگاه آمبولانس به شدت آسیب دیده و از رده خارج شدند. چهارشنبه سوری نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل اما پشت دیوارهای بلند اوین سپری شد، جایی که او یک طناب دار را آتش زد.
من چک می‌کردم طناب دار را آتش بزنم و امیدوار باشم که پیروزی از آن ماست، امید از آن ما، شکست از آن جمهوری اسلامیه که به جمهوری اسلامی تبدیل شد.
چهارشنبه سوری یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است، آیینی که ریشه در باورهای باستانی دارد، نمادی از بدرود با سختی‌های سال کهنه و استقبال از سال نو با امید و شادی. مردم اما نام و یاد کشته شدگان اعتراضات سال‌های گذشته در ایران را فراموش نکردند. تصاویری منتشر شده در برخی نقاط ایران از مردمی که دور آتش ترانه هایی را زمزمه می کنند که در تصاویر باقی مانده از جانباختگان اعتراضات 1401 بر جان و دل آنها نشسته است.
از فرشته قاضی می شنیدیم.
نوروز که میشه همه جا تعطیله نه؟
آره خب، حتی معدنا هم تعطیلن تو نوروز.
ولی یه سری جاها باید باز باشن دیگه.
آره هست، بیمارستانا،
آتش نشونی ها،
اورژانس مورژانس ها،
حوادث غیر مترقبه ها.
ولی دیگه کجاها بازه تو نوروز؟
کاف فردا تا دلت بخواد بازه توه،
اونم نه یه روز دو روزا،
هفت روز. هفت سین
از اول تا هفتم فروردین ماه 1404
کافه فردا پر از سینهای نوروزی میشه.
یه کافه پر از سین، ولی نه هر سینی،
نه اون هفت سین.
یعنی هفت سین هم مال خودمون کردیم.
هفت سین مخصوص کافه فردا، یا حتی سمنو هم توش نیست.
سرکم نه،
یه سنجدمون نشه یعنی.
نه نه، از اول تا هفتم فروردین کافه فردای نوروزی هر روز با شما.
کافه فردا ویژه نوروز.
کافه فردا ویژه نوروز را از دست ندید. اما بشنوید که نوروز در افغانستان با مراسم و آیین‌های ویژه‌ای تجلیل میشه. از خوردن غذاها و شیرینی‌های مختلف گرفته تا پوشیدن لباس نو، رفتن به طبیعت و سبز لگد کردن. بشنویم از منیژه عبادالله.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد، حالا نوروز آمد.
تجلیل از نوروز، جشن باستانی که در افغانستان به نام جشن جمشیدی هم یاد می شود، با مراسم و آیین‌های خاص از ارزش‌های ملی و فرهنگی در آن کشور است. نوروز در افغانستان با آداب و رسم‌های متنوعی به همراه است. آمادگی برای نوروز از نیمه‌های اسفند ماه شروع می شود. خانواده‌ها خانه تکانی می کنند، وسایل جدید به خانه می خرند، لباس نو می خرند، سبزه می کارند و برای تهیه منو گندم خیس می کنم.
سامنک نسری بهار است، میلی شب زنده دار است، این خوشی سال یک بار است، سال دیگر یان است.
لیلا بسیم یک تن از فعالان فرهنگی از رسم درست کردن سمنو قصه می کند.
دو شب ما از همسایه ها از سقالی دعوت می کنیم، زنا می آین شب تا روز باید بیدار بمانن، دف و دایره می زنن، ترانه سمنک خوانده می شه و او سمنک تا صبح باید تفکیر زده شد که سبای نوروز باز امو دیگی سمنک. و تمام کسایی که در جشن شراک داشتن بر همسایه ها، بر کسایی که نزدیک هستن توزیع می شه.
یکی از غذاهای سنتی افغانستان برای شام نوروز درست کردن سبزی چلو است. خانواده ها روز نوروز، اولین روز سال نو را با خوردن شربت هفت میوه که ترکیبی از کشمش، سنجد، بادام، گردو، پسته، انواع زردالوی خشک شده و آب است آغاز می کنند. سپس ماهی کباب شده، زولبیا و کلوچه نوروزی می خورند. خورشید ماندگار، دانشجوی اهل افغانستان در مزار، می گوید نوروز از نظر فرهنگی بیرون شدن از خانه و رفتن به طبیعت است که به نام سبز لگد یاد می شود. او از رسم های نوروزی می گوید.
اصلی ترین هدف است بهم کردن سفره شب سال نو و دیدار و عیادت دوستایی است که روزهای آینده سال را به فال نیک بگیریم. اولین صبحانه، اولین روز نوروز خود با هفت میوه را که از هفت نوع میوه خشک و از قبل آماده کردیم شروع کنیم. خانما و دوشیزهای جوان یک جا میشن و میرن به طرف طبیعت و میخواین که از طبیعت و از همه زیباییش شکرگزار باشن.
یکی از آهنگ‌های نوروزی آهنگ ملا محمد جان است که گویا از جانب دختری برای معشوقش ملا محمد جان سروده شده و از وی خواسته که برای تماشای گل لاله به مزار برویم. میله گل سرخ یکی از جشن‌های نوروزی در بلخ ولایت شمالی افغانستان است. این جشن با رویدن گل‌های لاله در دشت‌ها و تپه‌های مزار 40 روز ادامه می‌یابد. مردم به تماشای گل سرخ می‌روند، غذاهای متنوع درست می‌کنند، زنان رقص قاشق‌زنی می‌کنند، کودکان هدیه نوروزی می‌گیرند، دختران دمبخت سبزه‌گری می‌زنند و پسران به بازی‌های محلی مانند نشان‌زنی، کشتی‌گیری، کاغذ و نیزه بازی می پردازند. یعقوب یسنا یک تن از شاعران اهل افغانستان به رسم دیگر نوروز در میان مردم این کشور اشاره می کند.
جشن نوروز را مردم با این طرز دید برگزار می کردند که در روز نوروز خوش باشند. بدل این که می گفتند اگر در این روز نوروز کار خوب بکنیم در تمام سال امین پیش روی ما میاید. اگر نیتی بد داشته باشیم در تمام سال، امین نیتی بد ما در همه روزهای سال تکرار میشه.
پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، جشن نوروز با برافراشتن جهنده زیارت منصوب به علی از سوی مقامات حکومت پیشین به طور رسمی در مزار آغاز میشد. اما از زمان تصرف دوباره کابل توسط طالبان در اوت 2021 از عید نوروز به شکل رسمی تجلیل نشد. ابتدا طالبان گفته بود که عید نوروز غیر اسلامی است و طالبان آن را تجلیل نمی کند. اما مانع مردم در برگزاری مراسم نوروزی نمی شود. بعدن وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تعطیلی نوروز را از تقویم هجری خورشیدی هم حذف کرد. با وجود این همه سختگیری طالبان، خانواده ها با تجلیل عید نوروز از سال گذشته خداحافظی می کنند و آمدن سال جدید را به فال نیک می گیرند.
از منیژه عبادالله می شنیدیم. تحویل سال به وقت ایران ساعت 12:31:30 است. با همه مشکلاتی که بر دوش می کشیم، بیایید اجازه ندیم که گرد و غبار غم برای ساعتی هم که شده بر فکر و روحمون بنشینه. نوروزتون پیروز و تا فردا شب، یعنی تا سال 1404، خدا نگهدار تک تک شما.